بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه جلد سوم اسفار توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مطلبی که در دو جلسه قبل ارائه شد، مبسوطاً در جلسه اسبق و به طور اجمال در جلسه سابق ذکر شد، که یکی از بحث‌های تقسیمی فلسفه می‌تواند این باشد که الموجوده ما حقیقی و ما اعتباری تا موضوعات و خطوط کلی فقه و اخلاق و حقوق هم تو فلسفه مشخص بشه، اونجا باید تبیین بشه که این اعتباری که در قبال حقیق قرار گرفت نظیر اعتباری بودن ماهیت بنابر قوله و اساس وجود از اون قبیل نیست و از سنخ اعتباریت معقولات ثانیه فلسفی نیست، از سنخ اعتباریت معقولات ثانیه منطقی نیست. اینا در این طرف، از طرف پایین شبیه بحث منطقی نیست و از طرف بالاتر از فلسفه، یعنی اون چی در عرفان هست که میگن الموجود اما حقیقی و اما اعتباری، از اون قبیل نیست. چون در عرفان وقتی میگن الموجود اما حقیقی و اما اعتباری، مثل آن است که بگن الموجود اما واجب و ممکن. این اعتباری که اونها میگویند با امکانی که حکیم میگوید یکیست. جناب شیخ محمود شبستری تا اون اوائل اون قصیدش اون چیزش هست که جهان چون به اعتباری است و نظیر واحد در اعداد ساری است. خب مفسر حقیقت سر منظور اینه که این اعتباری که عارف میگوید یعنی نمونه، و اون موجود به معنی اعم، همونطوری که حکیم بالاخره باید با عنایت این تقسیم را تبیین کند که چگونه موجودی که موضوع فلسفه است دارای دو قسم است، حقیقی که اعتباری، و تقسیم ها هم در تمام تقسیمات فلسفی به تشکیک برمیگرده، یعنی اینها قسیمه هم نیستن به معنی مطلق، بلکه دو مرتبه هم. وقتی که گفته می شود الموجود اما واجبان و اما ممکن، یعنی وجود دو مرتبه دارد، اما خارجیان و اما ذهنی، اما حادثان و اما قدیم، اما علتان و اما معلول، یعنی دو مرتبه دارد، نه اینکه قسیم همان مقابل همان به جمع می شود، وگرنه با مبنای تباین هماهنگ بود نه با مبنای تشکیک. بنابرای تشکیک وجود تمام تقسیم ها به توزیع مرتبه برمیگرده. در جریان عرفان هم که تقسیم میشه بین الموجود اما حقیقی و اما اعتباری، در حقیقت به بود و نمود تقسیم میشه. اونجا هم موجود باید به معنای عام باشه، یعنی جامعه بین بود و نمود، بین حقیقت و آیت. اونگاه اینها هم مرتبه بودن وجود اعتباری برای حقیقی از سنخ تشکیک نیست، از سنخ آیت بودن است که برای ما سوا هیچ سمتی جز آیت بودن نیست. خب حالا برسیم به عبارتهای صفحه 256 همین جلد سوم. بسم الله الرحمن الرحیم. فرمودن که برای تقدم و تأخر اقسامی است. قسم اول که تقدم بالمرتبه بود او را ذکر کردن، بالمرتبه را هم توضیح دادن کردن به دو قسم، مرتبه قرار اعتباری به مرتبه طبیعی. و اما الذی بالطبع، اون تقدم و تأخری که به طبع است، معیتش هم به طبع خواهد بود، معناش آن است که اگر ما دو امر داشته باشیم که این دو امر وقتی به اون ملاف سنجیدیم میبینیم اینا تلازم عدمی دارن ولی تلازم وجودی ندارن. تلازم عدمی میشن بین است که لازم ملزوم یک دیگرن در عدم و در وجود نیستن. و خلاصه مطلب این است که اگر دو امری، یکی مقدمه دیگری باشد، که دیگری محتاج به این هست ولی این محتاج به دیگری نیست. دو امرن، یکی الف، دیگری با. الف مورد احتیاج باست ولا عکسه، با به الف محتاج نیست. این یک. هر وقت با از بین رفت الف از بین می رود، ولی هر وقت با موجود شد لازم نیست الف موجود باشد. این دو، اگر این دو شرط حاصل شد میشکن تقدم طبیعی، مثل تقدم واحد بر اسنان نسانی، واحد و ثانی و ثالث، اینا ترتیبشون طبیعی است. اما تقدم واحد بر اسنان اینطوره، اینا تلازم، اینا در اصل عدد مثلا به عدد نزدیکن، یک به تلازم عدمی دارن. هر وقت واحد نبود اسنان هم نیست، این دو تلازم وجودی ندارن، برای هر وقت واحد بود لازم نیست اسنان باشد. این سه، این رو بشتمان تقدم بهتر. ازا علت ناقصه، هر علت ناقصه نسبت معلول تقدمش بهتر است. و اما الذی بالتبع فتک تقدم الواحد علی الاثنین در کم منفصل، و الخطوط علی المثلث در کم متصل. خب ملاک تقدم بالتبع چیست؟ این است، مما یرتفع به رفع این متقدم المتأخر، ولا یرتفع هو این متقدم به رفع المتأخر. یعنی اسنان اگر از بین بره دلیل نیست برای که واحد از بین رفته، ممکنه واحد باشه، ولی واحد که از بین بره حتما اسنان از بین رفته. ملاک در این تقدم، اعتبار در این تقدم، هو فی امکان الوجود است لا فی وجوب الوجود. در امکان وجود یکی مقدم بر دیگری است، نه در وجوب وجود. چرا در وجوب وجود نیست؟ برای اینکه ترازم وجودی بنشون نیست. برای اینکه اگه ترازم وجودی باشد میشه علت و معلول، که هر دو با هم هستن به ضروره، منتها یکی در ضرورت مقدم بر دیگری است. اینجا چون علت ناقصه است، ملاکش ضرورت نیست، برای اینکه با علت ناقصه که معلول پیدا نمیشه که. پس در امکان وجود اینها شریکن، نه در ضرورت وجود. این تقدم دوم. تقدم سوم تقدم به علیت است، و اما تقدمی که به علیت است هو ان یکون وجود المتقدم علتا لوجود المتأخر. قهرن تلازم وجودی و تلازم عدمی دارن، و از دو جهت بین تقدم به علیه با تقدم به تفرق است. یکی اونجا فقط تلازم در عدم بود، اینجا هم در وجود است هم در عدم. اونجا اگر متقدم از بین برود متأخر از بین میرود، ولی متقدم اگر موجود باشد لازم نیست متأخر یافت بشود. پس تلازم در وجود عدم است نه در وجود، اینجا در هر دو طرف است. اونجا ملاک در اصل الوجود است، اینجا در ضرورت وجود است. فکما انه یتقدم علیه، یعنی اون متقدم بر اون متأخر تقدم دارد بالوجود که ملاک است، فکذالک بالوجوب هم هست، ملاکش وجوب است. چرا؟ برای اینکه این متقدم سبب است، سبب تام است برای متأخر، نه علت ناقصه. چهارمی تقدم به شرف و الفضل است. در جریان امر اعتباری که باعث شد ما این مسئله تقسیم الموجود الى حقیقیه به ما اعتباری رو اینجا مطرح کردیم، برای اینکه تقدم به مرتبه تو هم اقسام تقدم و تأخر است. اگر مثال هایی که برای شرف و فضل میزنن یه مثال های ارزشی باشه و اعتباری باشه، این هم نمونه دیگری است که بحث اعتباری تو فلسفه راه پیدا کرده است. و اما اگر چون چه این شرف شرف وجودی باشه، نظر اون چه تو دعای سحر نسبت به ذات اقدس اله میگیم، میگه اللهم اسئله که بشه شرفه که به اشرفی و کل رو شرفه شه، اونجا شرف های خدای سبحان اعتباری نیست. در مثلا در عالم انسانی مثلا بگیم فرونکس اشرف از این است، در اینکه از فنون خانواده است یا سمتش این است یا مقامش این است، اینا امور ارزشی و اعتباری باعث شرف و فضل می شود در جریان جامعه انسانی. اما در نظام تکوین اگر شرفی هست همون شرف تکوینی است دیگه، این شرف اعتباری. خب پس اگر مثالهایی که میزنن با این شرفهای ارزشی همراه باشد، معلوم میشه در این بخش هم اعتباریات را پیدا کرده فلسفه. فاما الذی بشرف فالفضل فکما یقال ان محمدا صلی الله علیه و سلم مقدم علی سایر انبیا، اون میتواند تکوینی باشد. اما این گفتن مثلا فرون شخص اشرف از دیگری است و افضل از دیگری است، این مسائل اعتباری را همراه دادن، معلوم شد که در اینجا هم اعتباریات به فلسفه را پیدا کرده است. تقدم پنجم این است که متقدم بر متأخر در زمان تقدم داشته باشد. متضمن به وسیله زمان مقدم است، خود زمان به وسیله ذات خودش مقدم است. یعنی حادثه دیروز بر حادثه امروز مقدم است به تقدم زمانی، خود دیروز بر امروز مقدم است به تقدم زمانی، منتها زمانیتش به ذات است. به طبع از بعضی جهات میتواند باشد تقدم ترتیبی، اگه ما از آیندهش رو بکنیم دیروز میشه متأخر، امروز میشه متقدم. اگه ما از امروز مثلا بخوام شروع بکنیم، امروز اول است، شماره معکوس داشته باشیم امروز اول است، دیروز دوم، پریروز سوم. پس این ترتیب به هم قائب هم کدنه. اما تقدم طبعی رو سید ارسطو رضوان الله علیه راه حلی ارائه کردن که دیروز حامل قوه امروز است ولاعکس، اینو بیان کرد. ولی دیروز زمانی است به ذات، به ذات یعنی به هویت، نه به ماهیت، چون تقدم تأخر وجودی مطرح است. امروز هم زمانی است به ذات یعنی به هویت، اون زمان بر این زمان ذاتا مقدم است، تقدمش هم به زمان است. خب و اما الذی بالزمان فهو معروف و لا ینافی هذا کون الجزء المقدم من الزمان متقدما علی جزء اللاحق بالطبع. این تقدم زمانی با تقدم طبعی جمع می شود. طبعا اگر بخواد ترتیب باشه، ترتیب گاهی از شماره معکوس است، از امروز شروع میشه، امروز که شروع شد امروز بشه مقدم، دیروز بشه متأخر، این ترتیب است. اما تقدم طبعی آن است که ترازم عدمی باشه و ترازم وجودی نباشه. اگر دیروز نبود یقینا امروز هم نبود، این یک. اما صرف این که دیروز موجود است دلیل نیست برای این که امروز هم موجوده، برای این که در ظرف دیروز امروز نیست، ممکن است زمان برای خیلی تمام میشه دیگه، بعد هم نداره، منقطع آخر دیگه. خب پس نشانه های تقدم طبعی هست و دیروز علمانزده علت ناقص است برای امروز، حالا اگه علت فایل نباشه علت قابلی هست، برای اینکه حامل قوه به استعداد امروز هست که میشه بفهمدن جمع هست، جمعش ممکنه یه چیزی هم تقدم زمانی داشته باشه هم تقدم طبیعی. فعل نه تقدم از زمانی به این غیر از این است، منافات ندارد که با هم جمع بشود، ولی غیر از تقدم زمانی غیر از تقدم طبیعی. چرا؟ اینکه فعل نه تقدم از زمانی حتما طوریست که یقتضی الله یجامع المتقدم و المتأخره، حتما با هم نمیتون جمع باشن. ولی در تقدم به طب حتما نیست، گاهی جمع میشن گاهی هم جمع نمیشن. تقدم واحد بر اثنین تقدم طبعیست، با هم جمع میشن. تقدم دیروز بر امروز تقدم به طب است و جمع نمیشن. پس تقدم طبعی لا به شرط است، تقدم زمانی به شرط لاست، لا به شرط با به شرط لا جمع میشه. به خلاف ما فی الطبع حیث لا یعب اجتماع المتقدم للمتأخر. این تموم شد، این باید اول پاراگراف می بود. مرحوم استاد مسلی فرمود که تا کنون پنج قسم از اقسام تقدم را پیشینیان ذکر کرده. البته تقدم به دهر رو مرحوم میرداماد اضافه کرده، تقدم به الحقیقت و به الحق رو هم خود سر بلتنه اضافه کرده، این شد سه قسم. تقدم به تجاهر را قائلین و اسارت الماهی داره، این چهار قسم. این چهار قسم با اون پنج قسم میشه نو قسم. اگر معمولا اینها یا سری به حکمت مشام میزدن، یا سری به حکمت اشراق میزدن، یا سری به مادون اینها میزدن، دیگه به مافوق کمتر سری می زدن. اگرشون چه به بحث عرفان راه پیدا میکردن، تقدم موجود حقیقی بر موجود اعتباری یعنی واجب بر ممکن هیچ کدام از این اقسام نهگان هشتگان نهگان نیست. یه قسم دهم اینا پدید میآید. اینا البته اعتراف دارن که اینا اقسامش حس عقلی که ما نداریم که همین این مقدار باید باشه، به دلیل اینکه پیشینیان پنج قسم گفته بودن، متأخران چهار قسمش اضافه کردن، ممکن است یه قسم دیگری در آن قسم عاشر داشته باشیم. حس عقلی بر اقامه نشده، ممکنه که قسم دیگری هم باشه. اینجا مرحوم سعد متعلی فرماشی دارن، مرحوم سبزواری رضوان الله اونجا یه نقلی داره، یه جنبندی هم لازم با اینه که مرحوم سعد متعلی فرماشی که اگر کسی قائل به اصالت الوجود نشد و قائل به اصالت الماهیه شد، خب در این مفهوم ماهیت بندی، جنس بندی، فصل بندی، نوع بندی، اینجاها جنس و فصل مقدم بر نوعن، تقدم به تجوهر، یعنی در مرحله تقرر ماهوی و جوهر بندی و ذات بندی جنس و فصل مقدم بر نوعن و این تقدم به تب نیست، به علیه نیست، به زمان نیست، به مرتبه نیست، نیستی تقدمی دیگه. معروف حکیم سبزوار رضوان در این پرمان بین که حالا برفرض کسی غالب اصالت ماهیه نشد، اصالت الوجود شد، بازم تقرر ماهوی و سبق به تجاهل قابل پرد هست، بلی که حالا ما برفرض اصالت الوجودی شدیم، اصالت الوجودی شدیم، بالاخره جنس و فصل قبل از نوع دیگه، ماهیت جنس و فصل قبل از نوع. این بیان باید مشخص بشه، بعد اشاره بشه به این که این بر مبنای اون مرحله متوسط از اصالت وجود است. این عبارت بخونیم، بعد تعلیق مرحوم سبزواری بخونیم، بعد بونجم بندی. یعنی سه نکته باید بگیم. یک، به من ذهبه الى ان اثر الجائل نفس و ماهیت الامر المجعول لا وجوده. البته ایشون بحث رو بردن تو مسئله جعل، نه اثرات وجود. مستحضری که دو تا مسئله است، یکی در مسئله اثرات وجود که آیا وجود اصیل است یا نه، یکی در مسئله جعل که آیا وجود مجعول است یا نه. اون مسئله اثرات وجود چون جمع مسائل پیشین است قبل از مسئله علیت و معلولیت و اینها تر شده، حالا یک کسی علیت معلولیت برش حل نشد یا جا نیفتاد یا هنوز نتوانست اثبات بکنند یا شک دارد یا نوبت بحث نرسیده، طرح مسئله اصالت وجود و اصالت ماهی جا دارد. اما مسئله جعل بعد از تبیین مسئله مسئله علیت است. اگه علیتی است و معلولیتی است و جائلی است و مجهولی هست، سؤال میشه که جائل چه کار میکنه؟ این نظم تو شواهد ربوبی آمده، تو اسفار نیامده، تو منظومه حکیم سبزواری نیامده. تو منظومه حکیم سبزواری اصلا مسئله جعل چه این جزه ظهور کرده، این حتما باید بعد مسئله علیت معلولیت بشه. اما تو شواهد روبه مرحوم سعد متعلی خوب تبیین کرده، سیدن استاد تو بدایه نهایی خوب تبیین کرده، یعنی بعضی که معلوم شد بین که علیتی هست، علتی در کار هست، باید بحث میشه علت معلول چی میگه. این جزء شعور مسئله علیت معلولیت است. این کار را مرحوم سعد متعلی تو از شواهد روبه کرده و بدای نهایی سیدن استاد به اون روان تنظیم شد. خب الان اینجا مسئله اصالت وجود مطرح نمی کنن، جعل رو مطرح نکنن. می فهمان کسی که می گوید اثر جائل این هست، جعلی در کار است، منتها جائل ماهیت عطا میکنند نه وجود، و کزل مؤثر و ماهیت الجائل است نه وجود جاهل، هم در طرف مجعول و ماهیت مجبول است، هم در طرف جائل ماهیت جائل است. این یلزمه ان یثبت قسما آخر از اقسام تقدم و تأخر اضافه بکند، که هو تقدم بالماهیت است که سبق به تجاهر است، که این رو حکیم سبزواری مبسوطا بیان کرد. و کذا من جعل ماهیت الممکن را مقدمتا علی وجودهی لا به اعتبار نحو من الوجود بل به اعتبار نفس ماهیه، که این ناظر مسئله اصالت وجود اصالت ماهیه میتونه باشه. خب ای کسی ماهیت را قبل از وجود میدوند، نه قبلیت به وجود که دور باشد بلکه قبلیت به تجاهر، در اون مفهوم پندی تقرر ماهوی این میتواند یه قسم دیگر اضافه بکنه، بلکه میتواند بلکه باید یه قسم دیگر بکنه. اونا که میگویند به این که بین وجود عدم واسطه است یا شی در حال عدم ثبوتی داره، اینها خب اینا میتوان این کار رو بکنن. اونا برای اینکه ازلیت امکان را ترسیم بکنن، گرچه امکان ازلی ندارن اما ازلیت امکان را ترسیم بکنن که اشیا در ازل ممکن بودن، اونگاه سوال میشه به اینکه این امکان بس به ماهیت است، ماهیت که نیست چگونه امکان هست. بالاخره اینا ثابتات ازلی قائلن، کسانی که ثابتات ازلی قائلن یا بین وجود عدم واسطه قائلن و مانند آن، در هم اون مفهوم بندی و صدر و ذیل ساختن اجزای ماهوی، جنس و فصل بر ماهیت مقدمن، ماهیت بر لازمش مقدم است، بدون اینکه تقدم و تأخر در وجود باشد. این مطلب اول که حکیم سبز مرحوم سبز متعلی فهمد که اونها میتوانی همچین حرف داشته باشه. تعلیقه مرحوم حکیم سبزواری ملاحظه فرمید تا برسیم به امر سوم. مرحوم حکیم سبزواری در صفحه 256 همین جلد دوم میفرماید به این که الا قولی بل به اعتبار نفس من، بل من لم یقل بهما، کسی که قائل به جعل و وجود ماهیت نبود، یک به کسی هم قائل نبود به این که ماهیت ممکن بر وجودش مقدم است، دو اون یلزمه و ان یثبت هذا التقدم را، این تقدم سبقه به تجوهر را باید ثابت بکنند، و تقدم الماهیه که الذی یقال ها تقدم به تجوهر، فماهیتا مرفوع است نه منصوب، فماهیت الجنس و الفصل متقدمتان على ماهیت نوع هذا التقدم، یعنی ماهیت جنس با ماهیت برفصل اینا با سبق به تجوهر بر نوع مقدمن، و کزل ماهیه علا لازمه ها تقدم دارد، من حیثوهیه چرا لتا تقدم فی الموضعین ثابتون فی المرتبه ما قطع نظر عن الوجود، پس تقدم وجود نیست، حتی به وجود نبود به وجوب هم نیست، به تب نیست، به علیه نیست، به زمان هم نیست، به مرتبه نیست، به تجوه. مطلب دوم. مطلب سوم این است که بیان سید الاستاذ رضوان الله دارن در نهایه و اینها که یکی از معارف دقیق اصالت الوجود این است که ما لازم ماهیه را به لازم الوجود این برگردیم. اگر وجود اصیل است شما در کدوم، یا باید قائل باشید به ثابتات ازلی، یا قائل باید باشید بین وجود عدم واسطه است و ثابت است، که هر دو سخنی ناسواب. اگر نیست وجود، اگر نباشد ماهیت معدوم است، در فضای عدم چی برش مقدمه؟ اگر بگه که اینها به نحو قضیه حینیه است، در ظرف وجود است نه بل وجود، میفهمون این دیگه تو مسائل فلسفه راه ندارد. اگر ظرف وجود نبود، اگر به نحو ظرفیه است که ظرف هیچ دخالت ندارد، اگر ظرف وجود نبود اما تقدم داشته باشد، در حالی که چه نیست، وجود برای کسی ظرف قرار نمیگیره، مقوم قرار میگیره. تمام قضایایی که به صورت حینیه است، حین الوجود است، به شرطیه مشروطه برمیگرده، به شرط الوجود برمیگرده، وجود اون سهم داره. حرف محقق دبانی و دیگران که میگفتن لازم ماهیه به لازم الوجود این برمیگرده، این طور بود. مثلا بعضی از چیزها لازم وجود ذهنی است، مثلا ماهیت انسان رو که ما تعقل میکنیم در فضای ذهن کلیت لازم اوست، که اگر انسان در خارج موجود بشه دیگه کلی نیست، این میشه لازم وجود ذهن. و ماهیت نار در ذهن حرارت ندارد، لازم وجود خارجی اوست، اگر در خارج موجود بشه گرمه، این هم لازم وجود خارجی. بعضی لازم الوجوده اینن، یعنی این شی چه در ذهن یافت بشه چه در خارج، زوجیت او را همراهی میکنه. اربعه اگر در خارج یافت بشه زوجیت او را همراهی میکنه، در ذهن هم یافت بشه زوجیت او را همراهی میکنه، میگن لازم الوجوده. اینجا سید نرستار رضوان میفرماید این سخن تام نیست، این لازم ماهیه نیست که شما بگید امن از وجوده از ذهن نیست که خارجی، این لازم وجوده این است. لازم وجوده یعنی اصل الوجود، هم چه ذهنی باشه چه خارجی، منشأ پیدایش این زوجیت است. روی این معنا حق با صدر متعلقین می شود، دعوا محکم حکم سازگاری. اگه کسی غالب ماهیت اصالت ماهیت نشد، غالب مجبوریت ماهیت نشد، غالب جهل شد، ماهیت اگر یه تقدمی دارد وصف به حال متعلق موصوف است، چون تمام احکام ماهیت به وجود برمی‌آید. من احساس می‌کنم خسته شدم. الحمدلله.